بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت خیر خدمت همه دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با اجازهتون شروع میکنیم حکمت 31 از دفتر پنجم رو با هم دیگه میخونیم. گر نباشد جو صد رنج دگر، از پی هیزه برآرد از تو سر. اصلا نمیشه عاطفی رو بخون، نمیشه حماسی خون، ولی حالا مجبوریم که این شعر رو معمولی بخونیم دیگه. رنج جو اولا بود خود زان علل، هم به لطف و هم به خفت هم عمل. رنج جو از رنج ها پاکیزه تر، خاصه در جو است صد نفع و هنر. جو یعنی چی؟ آفرین، یعنی گرسنگی. جو خود سلطان داروهاست، این جو در جان چنین خارش مبین. جمله ناخوش از مجاعت خوش شده است، جمله خوشها بی مجاعتها رد است. آن یکی میخور نان فخفره، گفت سایل چون به دین استد شره. گفت جو از سب چون دوتا شود، نان جو در پیش من حلوا شود. پس توانم که همه حلوا خورم، چون کنم صبری صبورم لاجرم. خود نباشد جو هر کس را زبون، که این الفزاری زندازه برون. جو مرخاسان حق را دادند، تا شوند از جو شیر زورمند. جو هر جلف گدا را کی دهند، چون علف کم نیست پیش او نهند. که بخور که هم بدین ارزانی، تو نیی مرغا مرغ نانی. خب این حکمت تأمل برانگیز راجع به کمخوری و جو در واقع و گرسنگی بود، و همونجور که دیدید مولانا سعی کرد به شکل‌های مختلف ما رو متقاعد کنه که کمخوری و گرسنگی کار خیلی خوبیه و سعی کنیم این صفت رو در خودمون تقویت بکنیم. یه بار میخونیم طبق روش خودمون و کلماتش رو من توضیح میدم و بعد انشالله به شرح اینا میپردازیم. گر نباشد جو صد رنج دگر، از پی هیزه برآرد از تو سر. جو یعنی گرسنگی، هیزه که در عربی حیزه تلفظ میشه، کلمه دیگری که در متون قدیمی به همین معنا به کار رفته تخم است، مثل تخمه ولی تخمه تلفظ میشه، یعنی پرخوری. هیزه در واقع یعنی پر کردن شکم از مواد خوراکی که عموما لازم نباشه برای بدن. پس هیزه یعنی پرخوری، در واقع شکم بارگی، پر کردن انبان شکم. اگر گرسنگی نباشه، صد رنج دیگه به خاطر پرخوری از تو سر برمیاره. یعنی میخواد بگه که گرسنگی رنج داره، واقعا کم خوردن یک دردی رنجی داره و سخته، ولی رنج کمخوری در مقابل رنجهایی که پرخوری برای ما به ارمغان میاره اصلا چیزی به حساب نمیاد. یعنی پرخوری ممکنه ده ها درد و مرض برای ما بیاره و گرسنگی فقط همون رنج ضعفی رو که بر ما عارض میکنه داشته باشه. بنابراین رنجهای پرخوری به مراتب بیشتر از رنج گرسنگی و کمخوریه. رنج جو اولا بود خود زان علل، هم به لطف و هم به خفت هم عمل. علل یعنی بیماری ها، آن علل منظور بیماری هاییست که بر اثر پرخوری ایجاد میشن. خب امروز یک لیست بلندی از بیماری هایی رو میشناسیم که بر اثر پرخوری در زندگی ما ایجاد میشن. اولا یعنی مناسبتر، شایستتر. رنج گرسنگی از اون بیماری هایی که بر اثر پرخوری ایجاد میشن مناسبتر و شایستتره. از چه نظر؟ از نظر لطافت، از نظر خفت یعنی سبکی، و از نظر عمل. یعنی رنج کمخوری تأثیری که در ما میگذاره و اثر در واقع ناخوشایندی که برام میگذاره به مراتب از آثار پرخوری کمتره. رنج جو از رنجها پاکیزه تر، خاصه در جو از صد نفع و هنر. هنر در اینجا یعنی نتیجه نیکو، یعنی فضیلت. رنج گرسنگی رنج واقعا، ولی یک رنج پاکیزه است، یک رنجیه که ما به مرور زمان احساس سبکی و نشاط میکنیم و در پی این رنجی که بر اثر گرسنگی تحمل میکنیم نفع و هنر برای ما به ارمغان میاد. و بعد این جمله خیلی زیبا رو میگه که جو خود سلطان داروهاست، پادشاه درمانها گرسنگیه. منطقه گرسنگی تحمیلی نه، گرسنگی بی حساب و کتاب نه، گرسنگی که ما رو از پا در بیاره نه، گرسنگی که کاملا حساب شده و معقول و منطقی باشه. دوستان نمیدونم میدونید یا نه، پیام سیری 20 دقیقه بعد از سیر شدن واقعی به مغز میرسه. دقت میکنید؟ یعنی ما کاملا سیر شدیم ولی هنوز پیام به مغز مخابره نشده که ما سیر شدیم و ما همچنان به خوردن ادامه میدیم تا وقتی که در لحظه احساس سیری و احساس انفجار پیدا بکنیم. اگر ما این نکته رو بدونیم که پیام سیری دیرتر به مغز ما متبادر میشه، قبل از اینکه کاملا احساس سیری کنیم دست از غذا خوردن برمی‌داریم، 20 دقیقه بعد واقعا احساس سیری متعادل به ما دست میده. لازم نیست که خیلی زیاد معده‌مون رو پر کنیم از غذا تا اون پیام سیری به مغز ما متبادر بشه. مولانا نظرش اینه که گرسنگی اگر درست و حسابی انجام بگیره، متعادل و معقول باشه، سلطان داروهاست. یعنی با وجود گرسنگی معقول ما از خیلی از بیماری‌ها خودمون رو حفظ می‌کنیم. جو در جانه، جو رو وارد جانت کن، یعنی با همه وجودت بپذیرش، بهش احترام بذار و خوار و ذلیل ندون گرسنگی رو. فکر نکن گرسنگی یه چیز بی‌ارزشیه. حالا از یک منظر دیگه، تو الان از این منظر میگفت که جو هنر ارمغان بیاره، نفت داره، سلطان داروهاست. حالا از یک منظر دیگه بهش نگاه میکنه. جمله ناخوش از مجاعت خوش شده است، جمله خوشها بی مجاعتها رد است. مجاعت یعنی گرسنگی. همه غذاهای ناخوش، غذاهای معمولی بر اثر گرسنگی دلنشین و دلپذیر میشن. یعنی وقتی که ما واقعا گرسنه میشیم و واقعا بدن ما به غذا احتیاج داره، یک غذای معمولی در نهایت لذت خورده میشه و ما کیف میکنیم از اون غذا. و بهترین غذاهای دنیا بدون گرسنگی حال انسان رو به هم میزنن. یعنی وقتی شما سیری بهترین غذاهای جهان رو جلوتون بذارن، اصلا لذتی نمیبرید. پس اون میلی که از گرسنگی در ما ایجاد میشه، غذاها رو برای ما خوشمزه میکنه. و بعضی از بزرگان میگن گرسنگی بهترین خورش غذاست. یعنی اگر ما واقعا گرسنه باشیم و عمیقا به غذا احتیاج داشته باشیم، غذاهای معمولی هم برای ما شیرین و دلنشین میشن. در دنیای مدرن شاید شنیده باشید، برای که بتونن این لذت غذا خوردن رو در زندگی ایجاد کنن، بین خودشون و غذا فاصله میندازن. مثلا ثروتمندای خیلی بزرگی غذا رو دستور میدن 5 کیلومتر دورتر روی یک بلندی براشون بذارن، که اینا مجبور بشن از یک بلندی بالا برن و یک مسافت طولانی رو طی بکنن تا خسته و گرسنه بشن و اون غذا به جونشون بشینه. به هر حال گرسنگی باعث لذت بردن از غذا میشه، و اگر کسی سر سیری غذا بخوره، خوشمزه ترین غذاها هم برای او بد خواهد شد. آن یکی میخورد نان فخفره، گفت سایل چون بدین استت شره. نان فخفره یعنی نان کپک زده، نانی که سبوسدار باشه، نانی که بد باشه. یه کسی داشت با نهایت لذت یک غذای نامطلوبی رو میخورد، یه نان کپک زده رو میخورد. یک سوال کنندهی پرسید تو چطوری میتونی این غذا رو بخوری؟ شره یعنی میل، چطور میلت میکشه به یک اینجور غذای نامطلوبی؟ گفت جو از صبر چون دوتا شود، نان جو در پیش من حلوا شود. دوتا یعنی دو برابر. گفت وقتی که بر اثر صبر گرسنگی من دو برابر میشه، اون وقت نان جو که یک نان بدمزه معمولیه در نظر من مثل شیرینی خواهد شد. بنابراین من با گرسنگی هر غذایی رو برای خودم خوشمزه میکنم. پس توانم که همه حلوا خورم چون کنم صبری، صبورم لاجرم. من اگر بتونم صبر کنم همه غذاها برای من خوشمزه خواهند شد، بنابراین من ناگزیرم که صبور باشم. بعد مولانا به این نکته اشاره میکنه که گرسنگی مقام بلندی است و این به هر کسی داده نمیشه. انسان باید خیلی برگزیده باشه، خیلی مقام والایی داشته باشه تا خداوند به او مقام گرسنگی رو عطا بکنه. دوستان اصلا ذهنتون طرف جامعه و سیاست و حکومت نره ها. وظیفه حکومت و سیاست و جامعه اینه که شرایط رفاه مردم رو فراهم کنه، غذای کافی برای همه فراهم بیاره، اون سر جای خودشه. وظیفه ما اینه که برای خودمون و خانوادهمون زحمت بکشیم، تلاش کنیم غذای خوب پیدا کنیم، ولی در نهایت آگاهی و در نهایت انتخاب برای سلامت روان و جسم خودمون از گرسنگی به شکل معقول استفاده کنیم. لطفاً این قید رو تا پایان بحث در ذهن داشته باشید. خود نباشد جو هر کس را زبون، کین الفزاری است زندازه برون. گرسنگی زبون و مقهور هر کسی نمیشه. به تعبیر دیگه هر کسی نمیتونه چیره بشه بر گرسنگی و گرسنگی رو در استخدام خودش داشته باشه. به خاطرش چی؟ به خاطر اینکه این الفزاری است از اندازه بیرون. مثال دوم رو من واقعا نفهمیدم چی میخواد بگه، به شروع هم مراجعه کردم برای من حل نشد. عمدتاً گفتن این یعنی این دنیا، این جهان یک الفزاره، یعنی یک جای پر از نعمته که ما در مقابل این نعمت‌ها نمیتونیم صبر کنیم. یعنی مدام غذاهای خوشمزه میبینیم و توانایی صبر رو از دست میدیم و شروع میکنیم به پرخوری کردن. میتونیم این رو هم به معنای جوع بگیریم و الفزار معنی بد نداره. یعنی گرسنگی مثل یک گلستانه، مثل یک دشته، مثل یک الفزاره که هر کسی توانایی رسیدن به اونجا رو نداره. جوع مرخاصان حق را داده اند، تا تا شبند از جو شیر زورمند. خاصان حق یعنی اولیای خدا. گرسنگی هدیه ایست که خداوند به اولیا خودش میده و اونا بر اثر گرسنگی قوی میشن. این یک نشانه خیلی مهمه که آیا گرسنگی ما رو کسل میکنه، زبون میکنه، بیچاره میکنه، قدرت اندیشه و قدرت معنویت رو از ما میگیره یا در ما نیرو ایجاد میکنه. واقع قضیه اینه که گرسنگی که مولانا از این صحبت میکنه یک منبع انرژیه. یعنی اگر ما درست بتونیم به اون گرسنگی برسیم نیرومند میشیم. جو هر جلف گدا را کی دهند، چون علف کم نیست پیش او نهند. هر انسان جلفی، هر انسان فرومایه و کوچکی به مقام بلند گرسنگی دست پیدا نمی کنه و به او علف میدن، غذا میدن که بخور که هم بدین ارزانی. تو نه ای مرغاب، مرغ نانی. مرغاب یعنی مرغابی و مرغ نانی یعنی مرغی که در واقع غذا میخوره. مرغ نانی ما نداریم دیگه، مرغ خانگی داریم، مرغ آبی داریم، مرغ خشکی داریم، مرغ دریایی داریم. مولانا یک تقابلی ایجاد میکنه بین مرغ آبی و مرغ خشکی. در نظر مولانا مرغ آبی یعنی اولیاء خدا، عارف، انسانی که به مقام وحدت و معنویت میرسه و مرغ خشکی یعنی کسی که گرفتار کثرت هاست و در میان امور مادی داره زندگی میکنه و فکر میکنم اصل این ماجرا رو هم از شمس تبریزی گرفته باشه. پس مرغاب یعنی ولی خدا، یعنی دوست خداوند. مرغ نانی یعنی کسی که هنوز با مادیات داره زندگی میکنه. دوستان عزیزم، دیدید که مولانا در این حکمت عمیق راجع به ارزش گرسنگی و کمخوری صحبت کرد. بنابراین از شما اجازه میخوام که این جلسه رو راجع به این موضوع صحبت بکنید. غذا خوردن یکی از مهمترین و ضروری ترین نیازهای زیستی انسانه و بدون تردید حیات جسم ما و حیات جان ما بستگی تمام به غذا خوردن داره. گذشته از ارزشی که غذا خوردن برای زندگی ما داره، لذت غذا خوردن هم از مهمترین مسائل زندگی بشره، به طوری که خیلی از تلاشهای ما در زندگی با هدف رسیدن به لذت غذا خوردن انجام میشن. نمیدونم واقعا اگر یه روزی لذت غذا خوردن رو از زندگی بشر بگیرن چه بلایی بر سر تمدن بشری میاد. من فکر میکنم خیلی از تلاش‌ها و تکاپوهای ما از بین خواهد رفت، به خاطر اینکه برای بسیاری از انسان‌ها لذت غذا یکی از دو سه تا لذت اصلی زندگی به شمار میاد. مسئله غذا خوردن رو از منظرهای مختلف میشه بررسی کرد، از منظر پزشکی، از منظر روانشناسی، از منظر جامعه شناسی، از منظر اخلاق، از منظر عرفان، از منظرهای مختلف میشه این رو بررسی کرد. خب ما به خاطر مولانا از منظر خاصی در واقع مسئله رو بررسی میکنیم و اون مسئله تغذیه در عرفان هست. مولانا هم فراوان راجع به غذا از منظرهای مختلف صحبت کرده و اگر کسی همه صحبت‌های مولانا رو جمع کنه به نظرم یک کتاب شاید نزدیک 200 صفحه‌ای میشه از سخنان مولانا راجع به این موضوع نوشت. مولانا گاهی اوقات چنان بالا و والا راجع به غذا و گرسنگی صحبت میکنه که به نظرم رسیدن به اونجا کار بسیار دشواری است. یعنی برای یک کسی مثل من حقیقتاً اصلا فکر کردن به اون سطحی که مولانا داره صحبت میکنه غیر ممکنه. کلاه از سر آدم میفته اگر بخوای به اون اوجی که داره نشون میده نگاه بکنید. مثلا من دو سه تا نمونه براتون میخونم. در قطعه‌ای که الان برای شما میخونم مولانا میگه که سفره واقعی عقله، یعنی انسان والا کسیه که از عقل تغذیه میکنه. خردمندی غذای اصلی انسانه و نور غذای انسانه و ما اگر بتونیم یک بار از نور تغذیه بکنیم میلمون به بقیه غذاهایی که تا الان خوردیم از بین خواهد رفت. همونجوری که بچه وقتی غذاهای دیگر رو میبینه دیگه نمیتونه به طرف شیر بره، وقتی شیر رو میبینه دیگه به طرف در واقع خونی که در دوره جنینی تغذیه میکرد نمیتونه بره. مائده عقل است نه نان و شبی، شبی یعنی کباب. نور عقل است ای پسر جان را قضی، نیست غیر نور آدم را خورش. از جز آن جان نیابد پرورش، چون خوری یک بار از معقول نور، خاک ریزی بر سر نان و تنور. یک بار اگر غذای نور میل بفرمایید اون وقت دیگه همه غذاها در نظر شما سرد و بیفرو و بیمزه میشن. در این بیت ها که مخاطبش حسام الدین چلپی هست مولانا به این نکته اشاره میکنه که اولیای خداوند مثل جبرئیل هن. اونا از آشپزخونه تغذیه نمی کنن. نیروی اونها از دیدار خداونده. اونها با مشاهده جمال خداوند نیرو میگیرن، تغذیه میکنن و زندگی خودشون رو پیش میبرن. و بعد به یک نکته بسیار حیرت‌آور اشاره میکنه و اون اینه که کسانی که به این مقام میرسن دیگه جسم اونها نورانی میشه، گویا بدن اونها رو از نور سرشتن. من واقعا هیچ مثالی بهتر از مثال بدن نوزاد به نظر نمیرسه. نوزادی که یکی دو سه ماهه هستن، اگر دقت کرده باشید شما وقتی به بدنشون دست میزنید انقدر لطیفه که انگار دست شما توی نور فرو میره. من گمان میکنم، شاید هم اشتباه باشه، که لطیفترین پدیده مادی در این هستی بدن نوزاده و انگار یک نورانیتی در اون بدن وجود داره. واقعا کسانی که از عقل و از دیدار خداوند و از نور تغذیه میکنن، به مرور زمان تنشون لطیف میشه، یک نوع جسم متروح پیدا میکنن، یک نورانیتی در بدن اونها ایجاد میشه. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. همچنان این قوت عبدال حق، همز حق دان نست آم و از طبق. جسمشان را هم ز نور اسرشته اند، تازه روح و از ملک بگذشته اند. و بعد یک داستان جالبی رو در دفتر پنجم مطرح میکنه که من در اولین جلسه دفتر پنجم خدمتون عرض کردم که یک شخص خیلی هیکلی میاد مهمون پیغمبر اسلام میشه، غذای 10-20 نفر آدم رو میخوره و بعد وقتی که مسلمان میشه نصف وعده غذایی یک آدم معمولی رو میخوره و سیر میشه و واقعا سیر میشه. و بعد اونجا پیامبر میفرماد انسان منافق با 7 معده غذا میخوره، انسان مؤمن با نیم معده غذا میخوره. و مولانا واقعا به این موضوع اعتقاد داره. از نظر مولانا ذات ایمان یک غذای هولناکه، ایمان به خداوند. اگر ایمان نصیب کسی بشه نه تنها روحش سیر میشه بلکه جسم او هم سیر میشه. اینی که از حرفاییست که کمتر من شنیدم کسی بزنه. غالبا میگن که ایمان، نور، ذکر غذای در واقع روح ما هستن. مولانا میگه نه، هم غذای روح هم غذای جسم هم. یعنی اگر کسی بتونه به عشق خداوند برسه، از نور تغذیه بکنه، جسمش هم سیر و سیراب میشه. به به، ذات ایمان نعمت و لوتیس هول، ای قناعت کرده از ایمان به قول. گرچه آن مطعوم جان است و نظر، جسم را همزان نصیب است ای پسر. چون ملک تسبیح حق را کن قضا، تا رهی همچون ملایک از ازا. دوستان، از این قبیل سخنان مولانا تا دلتون بخواد داره. قوت اصلی بشر نور خداست یا ذکر خداست و امثال اینها. بریم سراغ بقیه بحثمون. سخنان مولانا راجع به قضا خوردن شامل طیف وسیعی از مسائل میشه. اگر بخوایم یک طرح جامعی برای بررسی قضا از نگاه مولانا در نظر بگیریم، باید مسائل مختلفی رو بررسی کنیم. یک، شکم باریدی و عوارض اون و راه‌های درمان اون. دو، کمخوری و فواید و فضیلت‌های اون. سه، روزه گرفتن. 4، حلال خوردن. 5، غذاهای معنوی، یعنی نور، عشق، ذکر و عقل. 6، نگاه مولانا به بدن و غذا و بدن. 7، گیاهخواری و گوشتخواری و امثال اینها. پرداختن به تمام اینها واقعا از کار یه جلسه بیرونه و ما نمیتونیم در این جلسه به همه بپردازیم. من در این جلسه فقط راجع به موضوع اول و دوم صحبت میکنم، یعنی بحث پرخوری و بحث کمخوری. خب بریم سراغ بخش بعدی صحبتامون. دوستان، به نظرم میرسه که 3 تا نگاه کلان به مسئله غذا خوردن وجود داره. یعنی در شرق و غرب و قدیم و جدید انواع نگاه‌هایی که به غذا خوردن وجود داره، اینا رو میتونیم در ذیل 3 تا نگاه کلان بگنجونیم. یکی، غذا ستیزی و کمخوری افراطی. دوم، شکمبارگی و آزمندی. و سوم، میانه روی و اعتدال. به نظرم میرسه که عموم نگاه ها رو در زیر این 3 تا میشه جا داد که من به نوبت این 3 تا رو برای شما توضیح میدم. اول بریم سراغ غذا ستیزی و کمخوری افراطی. این نگاه در میان زاهدان، عارفان و بعضی از دینداران طرفداران خیلی زیادی داشته و هنوز هم داره. در این نگاه میل طبیعی انسان به غذا خوردن به عنوان گناه و وسوسه در نظر گرفته میشه. یعنی وقتی شما میل میکنید که غذا بخورید، انگار که دارید گناه میکنید. بنابراین شخص با تمام توان تلاش میکنه از غذا خوردن پرهیز کنه یا غذا خوردن رو به حد اقل ممکن برسونه. اگر هم ناگزیر شد غذا بخوره، سعی میکنه از غذا خوردن لذت نبره. ما کم نداریم عارفانی که یا زاهدانی که غذا که بهشون میدادن یه مقداری خاک یا یک مقداری خاکستر میریختن داخلش، بدمزش میکردن و بعد میخوردن و اونا گمان میکردن که لذت غذا خوردن اونها رو از خداوند و از حقیقت دور میکنه. در فرهنگ ما هم این مسئله سابقه بسیار طولانی داره. در ایران بعد از اسلام، در میان عارفان و صوفیان قدیم خودمون، من یه تیکه فقط از باخرزی برای شما میخونم. البته این کتاب مال قرن هشتمه، ولی نمونه این قبیل سخنان رو شما فراوان در ادبیات عرفانی ما میتونید ببینید. باخرزی در کتاب اوراد الاحباب میگه که سالک در وقت خوردن باید که به زبان ذاکر و به دل حاضر باشد و بی ذکر نخورد و آن طعام را چنان خورد که کسی طعام ناخوشگوار تلخ را به گلو چگونه فرو میبرد. کلمه تلخ در قدیم با ته دستدار نوشته میشده، غلط تایپی نیست در واقع. همونجور که یک بیمار غذایی رو که میخوره تلخ و ناگوار میابه، باید سعی کنید اگر هر غذایی بهتون دادن جوری بخورید که انگار تلخ و ناگواره. یا بیمار دارو را چگونه میآشامد و از لقمه لذت نطلبد. ببینید این خیلی جمله مهمیه در متون قدیمی که غذا میخورید سعی کنید از غذایی که میخورید لذت نبرید و به حلاوت نخورد تا نفس او از آن لذت نگیرد. بعضی از زاهدان و صوفیان مسلمان اینجور نگاهی به غذا داشتن و در متون گذشته دوستان به قدری داستان تکان دهنده در این باره وجود داره که حد نداره. سریع سقطی استاد جنید بغدادی 40 سال دلش میخواسته که یه مقداری عسل و یه مقداری هویج بخورید و 40 سال نخورده و با این میل خودش جنگیده. دقت میکنه این یک نمونهشه، تذکرة اولیا صفحه 331. یکی از ریاضت‌های رایج و مهم صوفیان کمخوری و تحمل گرسنگی بوده و در کتابای قدیمی معمولا یک فصلی راجع به ستایش گرسنگی و نکوهش پرخوری وجود داره. یکی از درخشانترین کتابهای عرفانی در دنیای ایران کتاب رساله قشیریه است که استاد بدیع‌الزمان فروزآفرین این کتاب رو تصحیح کردن و چاپ کردن ترجمهش رو. باب 14 رساله قشیریه راجع به گرسنگیه. من چند جملهش رو براتون میخونم که با این کتابم آشنا بشید. میگه بدان که گرسنگی از صفات این قوم است و این یکی است از ارکان مجاهدت و سالکان این طریق به گرسنگی بدین درجه رسیدند و از طعام باز ایستادند و چشمه‌های حکمت اندر گرسنگی یافتند. یحیی بن معاذ گوید اگر گرسنگی بفروختندی در بازار، اصحاب آخرت یعنی اولیاء خدا هیچ چیز واجب نکند که خریدندی مگر آن را. اگر تو بازار گرسنگی بفروشن، شما فقط باید برید بازار گرسنگی بخرید. غیر از گرسنگی نباید طالب هیچ کالایی باشید. سهل بن عبدالله تستری گوید چون خدا دنیا را بیافرید، معصیت اندر سیری نهاد و جهل، معصیت و جهل در سیری گذاشته و اندر گرسنگی علم و حکمت نهاد. یحیی بن معاذ گوید گرسنگی مریدان را از ریاضت بود و تائبان را تجربت بود و زاهدان را سیاست و عارفان را مکرمت. خیلی جمله مهمیه. ابو سلیمان دارانی گفت کلید دنیا سیر خوردن است و کلید آخرت گرسنگی. کسی فراسهل عبدالله گفت چه گویی اندر شبان روزی یک بار خوردن؟ گفت خوردن صدیقان است. گفت در دوبار خوردن چه گویی؟ در نیامده تو متن. گفت اکل مؤمنان است. گفت سه بار خوردن. گفت اهل خیش را بگوی تا علف جایی بکند تو را. یعنی اگر روزی یه بار غذا میخوری تو جز صدیقانی، اگر دو بار غذا میخوری مؤمنی، خیلی عذر میخوام، اگر سه بار غذا میخوری جز حیوانات به شمار میایید و باید برای شما یک دونه استبل یه علفزار در واقع درست بکنم. خیلی ممنون از آقای سهل بن عبدالله تستری. اگرچه دوستان در توجه عارفان به کمخوری و گرسنگی نکته های خیلی آموزنده ای وجود داره، از اینجا دیگه نظر منه، ولی باید بدونیم مبارزه افراطی با غذا خوردن بسیار خطرناکه. دوستان این قاعده یادتون باشه، هر میل غریزی یک حق غریزی ایجاد میکنه و مبارزه با هر میل غریزی بهای بسیار سنگینی داره که از جمله اونها از دست رفتن آرامش، از دست رفتن سلامت ذهن و خیلی اتفاقای بد در زندگی انسان رقم میزنه. به خاطر اینکه غذا خوردن جزء نیازهای بیولوژیک و نیازهای زیستی انسانه و همونجوری که میدونید نیازهای زیستی درسته در کف هرم نیازهای مازلو، ولی در صدر نیازهای ما قرار دارن و اگر ما نیازهای زیستیمون رو برآورده نکنیم به جسم و جان خودمون آسیب میرسونیم. کسی که بر اثر فقر یا عوامل اجباری بیرونی نتونه غذا بخوره به احتمال زیاد گرفتار انواع عقده‌های روحی و روانی خواهد شد و قطعا نمیتونه به نیازهای معنوی خودش برسه. به نظر مولانا انسان بیش از هر چیزی در قدم اول خواهان غذاست و اگر غذا برای او فراهم شد اون وقت نوبت به نیازهای دیگه میرسه. اگر میل او به غذا خوردن ارضا نشه، نیازهای بعدی ممکنه به کلی فراموش بشن. آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت و نان ستون جان بود، سوی کسب و سوی قصب و صد حیل، جان نهاده بر کف از حرص و عمل. این همه زحمت بکشیم برای این که سیر بشیم غذا بخوریم. چون به نادر گشت مستغنی ز نان، عاشق نام است و مدح شاعران. محرومیت از غذا دوستان به تدریج زمینه رو برای دور شدن از اخلاقیات فراهم میاره. از انسان گرسنه نمیشه توقع اخلاقی زیستن داشت. گزارش هایی که از قحطی های شدید در دست هست که خیلی زیاده، هم در ایران هم کشورهای دیگه، نشون میده که انسان ها در صورت لزوم از خوردن حیواناتی مثل گربه و موش و سگ هم پرهیز نمی کنن. و ما داریم در قحطی ها که افراد جنازه های هم نوعان خودشون رو هم خوردن فقط برای که بتونن زنده بمونن. انقدر سند برای این مطلب وجود داره که حد نداره. واقع قضیه اینه که گرسنگی شدید و محرومیت از غذا و سرکوب کردن میل خود به غذا به احتمال زیاد تیشه میزنه به ریشه اخلاقیات، تیشه میزنه به ریشه سلامت روانی، تیشه میزنه به ریشه دینداری و خیلی آسیب‌های جدی رو به زندگی انسان وارد میکنه. از قدیم گفتن آدم گرسنه ایمان نداره، این حرف واقعا حرف درستیه. اونطوری که حکیم صنایع غزنوی میگه، گرسنگی حتی میتونه ریشه تعصب دینی رو هم خشک بکنه. عذر میخوام به خاطر کلمه‌ای که در این شعر اومده. نبپرسید از جوها هیزی، که از علی و عمر بگو چیزی. جوها با واو نوشته میشه معمولا، قهرمان جوک در زبان عربیه، مثل مولا نصرالدین که قهرمان جوک ماست. از جوها پرسید یک کسی نظر درباره اختلاف علی و عمر چیه، درباره شیعه و سنی نظر چیه. گفت با وی جوها که اندوه چاشت، در دلم مهر و بغض کس نگذاشت. انقدر گشنمه که نه علی برای من مهمه نه عمر برای من مهمه، الان فقط میخوام شکمم رو سیر کنم. شرح لقمه آنچنانم کرد، که از تعصب شدم به یک رهبر. دوستان یک پدیده‌ای در فرهنگ اسلامی وجود داره به نام اسم اعظم، شنیدی؟ که به فارسی بهش میگن چی؟ نام مهین. نام مهین ترجمه خوب اسم اعظمه. به نظر مسلمون‌ها خدا یک اسم داره که بزرگترین اسم اوست و اگر کسی این اسم رو بلد باشه میتونه هر معجزه‌ای رو باش انجام بده. عطار در مصیبت‌نامه میگه که از یک عارفی پرسیدم که اسم اعظم خدا چیه و او گفت اسم اعظم خدا نونه. اون گفت آقا چطور ممکنه نون اسم اعظم خدا باشه؟ گفت به خاطر اینکه من در قحطی نیشابور دیدم که مردم به خاطر گرسنگی نه عبادت میکنن، نه به هم رحم میکنن، نه کار اخلاقی انجام میدن. اونجا بود که من فهمیدم بنیان هستی بر روی غذا و روی نانه و اگر انسان ها گرسنه باشن هیچی نخواهند داشت. سائلی پرسید از آن شوریده حال، گفت اگر نام مهین ذوالجلال میشناسی بازگوی ای مرد نیک. گفت نان استیم، به نتوان گفت لیک. مرد گفتش احمقی و بیقرار، کی بود نام مهین نان، شرم دار. گفت در قحط نشابور ای عجب، می گذشتم گرسنه 40 روز و شب. نشنودم هیچ جا بانگ نماز، نه دری بر هیچ مسجد بود باز. من بدانستم که نان نام مهینست، نقطه جمعیت و بنیاد دینست. اگر کسی به این نیاز توجه نکنه و نیازش به غذا خوردن رو برآورده نکنه، دغدغه ذهنی او نسبت به غذا از بین نخواهد رفت و او دائما یک نشخوار فکری راجع به غذا خواهد داشت. خود ما تجربه کردیم 10-15 ساعت که غذا نمیخوریم، مدام دیگه در ذهنمون داریم به غذا فکر میکنیم، بوی غذا رو از 500 متری استشمام میکنیم و هیچ فکر غذا ما رو بلده میکنه. در روانشناسی میگن نیازهای برآمده قدرت برانگیزانندگی خودشون رو از دست میدن. این نیاز برنیامده است که در ما انگیزه ایجاد میکنه و ما رو بیقرار میکنه و ما رو به تقلا و کوشش وادار میکنه. اگر نیاز به غذا برآورده نشه، دغدغه ذهنیش هیچ وقت ما رو رها نخواهد کرد و ما همواره گرفتار این موضوع خواهیم بود. و وقتی از یک غذا میخوریم و سیر میشیم، دیگه برای چند ساعت به هیچ غذایی فکر نمیکنیم. حالا شما فکر کنید یک کسی 40 سال خودش از یک غذا محروم کرده و 40 سال به اون غذا فکر کرده. در یک کتاب میخوندم که یک کسی به ابوالحسن خرقانی میگه من بیابان رو طی کردم، مثلا 500 کیلومتر بیابان، و در تمام این مدت دلم انگور خواست و نخوردم. خرقانی گفت اتفاقا منم اون مسیر رو طی کردم و در طول راه هیچ وقت دلم انگور نخواست، ولی هر روز انگور هم میخوردم. در واقع میخواد بگه که من دغدغه ذهنی انگور رو نداشتم، ولی تو نخوردی و دائم داشتی بهش فکر میکردی، ولی تو برده انگور شده بودی. این خیلی مهمه دوستان که ما بدونیم واقعا سرکوب کردن نیازهای غریزی یک نشخوار روانی درونی و ذهنی ایجاد میکنن و به این سادگی این نشخوارها دیگه از بین نمیرن. گونه گونه خوردنی ها صد هزار، جمله یک چیز است اندر اعتبار. از یکی چون سیر گشتی تو تمام، سرد شد اندر دلت پنجه تمام. در مجاعت پس تو احول دیده ای، که یکی را صد هزاران دیده ای. این موضوع رو دوستان ای کاش فرصتی باشه دو سه جلسه بتونیم بررسی کنیم، در زندگی صوفیان و زاهدان. تعداد اندکی از صوفیان و عارفان که خیلی آدم های بزرگی بودن، اونا واقعا تونستن با گرسنگی کنار بیان و آسیب بهشون وارد نشه. مثل خود مولانا، او به شدت گرسنگی رو تا آخر عمرش پی گرفته و به نظر میرسه که آسیب ندیده، اگرچه به یه شکلی میشه فهمید که در عمق ناخودآگاه مولانا فکر کردن به غذا وجود داشته. اینو از کجا میفهمیم؟ از تصویرسازی های مولانا میفهمیم. یکی از مهمترین عناصر تصویرسازی مولانا غذاست، با اینکه این مرد مدام غذا رو کنار گذاشته و اصلا به غذا سعی کرده فکر نکنه. این در حالی است که شما در حافظ نمیبینید که برای تصویرسازی از غذا استفاده کرده باشه، او هر غذایی که دلش خواسته خورده و اصلا هم به خودش زخم نگرفته. ولی مولانا با اینکه غذا نخورده، در عمق ناخودآگاهش به نظر میرسه کشش به غذا وجود داشته و این تسعید شده توی تصویرسازی شاعرانه خودش رو نشون داده. از این قبیل بزرگان که بگذریم، 99% افراد که میرن دنبال گرسنگی شدید به نظر میرسه که دچار عقده‌های روحی روانی میشدن و به همین خاطر وقتی چشمشون به غذا میافتاد واقعا دیوانوار به جان سفره میافتادن و چند برابر انسان‌های معمولی غذا می‌خوردن. شاید براتون جالب باشه که اکل صوفی، یعنی غذا خوردن صوفی، ضرور مسئله. یعنی وقتی می‌خوام بگم یه کسی خیلی شکمه و خیلی پرخوره، میگن مثل صوفی‌ها غذا می‌خوره. سعدی یادتونه میگفت که زاهدان دیر می‌خورن، عابدان نیم سیر می‌خورن، جوانان تا طبق برگیرن، پیران چندان که عرق خورن غذا می‌خورن، ولی قلندران چندان که در سینه جای نفس نماند و در سفره روزی کس. یعنی همه دیگه رفتن، حتی نمیتونه خودش هم نفس بکشه، همچنان داره غذا میخوره. خیلی داستانهای حیرت آور در این باره وجود داره که اینا چون دیر به غذا میرسیدن، وقتی به غذا میرسیدن چندین برابر افراد معمولی غذا میخوردن. مولوی میگه دیر یابد صوفی آز از روزگار، زان سبب صوفی بود بسیار خار. جز مگر آن صوفی که از نور حق سیر خورد، او فارغ است از ننگ ده. از این ابیات میفهمیم که سرکوب کردن میل به غذا باعث میشه که انسان گرفتار یک نوع شکمبارگی بشه و بیفته تو دام غذا خوردن افراطی و حتی برای پر کردن شکمش از کارهای غیر اخلاقی هم پرهیز نداشته باشه. داستان خربرفت و خربرفت رو خوندید احتمالاً. یه تعدادی صوفی توی یه خانواده بودن، چند روز بود غذا نخورده بودن تو دفتر دوم مثنوی. یه شب یه مهمونی براشون اومد، یه الاغی هم داشت. اینا انقدر گرسنه بودن که بدون اینکه اجازه بگیرن الاغ او رو فروختن، یه غذای خوبی با اون تهیه کردن و شکمی از غذا در آوردن. اینه که انسان میتونه در امانت خیانت کنه، این که میتونه حیوان یه کسی رو که وسیله راه اوست بی اجازه او بفروشه و از او غذا تهیه کنه برای سیر کردن خودش، این نشون میده که گرسنگی میتونه بنیان اخلاق رو زیر و رو کنه و انسان رو از اخلاقی زیستن دور کنه. در واقع مولانا میگه که صوفیان در مواجهه با غذا مثل گربه‌ای هستن که یه جگری رو جلوش انداخته باشید. ببینید یه جگر رو میندازی چجوری گربه به جگر حمله میکنه؟ میگه صوفیا اینجوری به غذا حمله میکنن. تو جگربندی میان گربگان، اندر اندازی و زان جویی نشان. در میان صد گرسنه گرده ای، پیش صد سگ گربه پژمرده ای. حافظ خیلی زبان عفیفی داره. به نظرم تندترین و شاید توهین‌آمیزترین بیت حافظ این بیتیه که الان می‌خوایم بخونیم و اینجا حافظ در این بیت به ما میگه که صوفیان به خاطر شدت گرسنگیشون از خوردن لقمه شبهناک و لقمه حرام هم پرهیز نمی‌کردن. صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه می‌خورد، پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف. این که حافظ داره به صوفیان میگه حیوانات خوش علف، نشون میده که اینا بر اثر جنگیدن نادرست با غریزه خودشون رو دچار چه وضعیتی میکردن. دوستان اون جمله رو تکمیل میکنم. به شما گفتم هر میل غریزی یک حق غریزی ایجاد میکنه، یعنی اگر ثابت شد چیزی در فطرت و غریزه ماست، حق ارضا کردن اونو داریم و کسی نمیتونه جلوی این حقو بگیره. و جمله دوم اینه که در طول تاریخ هر مذهبی، هر مکتبی، هر فرقه‌ای، هر دینی با یه دونه از غریزه های انسان جنگیده نابود شده. اصلا با غریزه بشر نمیشه در افتاد. و مکتب‌ها و مذهب‌هایی که غرایز رو به وسوسه‌های شیطانی تبدیل می‌کنن و وسوسه‌های نفسانی به دست خودشون قبر خودشون رو می‌کنن. ببینید میل زن‌ها به آرایش کردن یک میل غریزی طبیعیه که مطلقاً نمیشه باش مبارزه کرد و شما در طول تاریخ ببینید هر مذهبی و دینی که با میل خانم‌ها به آرایش کردن مقابله کرده آسیب دیده و شکست خورده. در واقع میل به غذا خوردن، میل به در واقع ازدواج کردن و تعدادی میل طبیعی و غریزی که ما انسان‌ها داریم، اینها رو نمیشه واقعاً از بین برد و بنابراین میل غذا خوردن هم قابل جنگیدن نیست. مولوی داستانی آورده، سعی کرده اون رو تفسیر عرفانی کنه، ولی به نظر من فارغ از تفسیر عرفانی مولانا، ظاهر قضیه خیلی روشنه. مولانا میگه یک صوفی داشت میرفت، دید یک سفره خالی رو از یک شاخه درختی آویزون کردن. با دیدن این سفره خالی چنان از خود بیخود شد که شروع کرد دور این سفره خالی سما کردن و دستفشانی و پایکوبی و دیوانوار دور این سفره رقصید. مولانا این تفسیر عرفانی کرده، ولی به نظر من تفسیر عرفانی نمیخواد. معناش روشنه. کسی که گرسنگی های وحشتناک تحمل کرده، دیدن یک سفره خالی هم میتونه او رو در واقع مست و بیخود کنه. صوفی بر میخ روزی سفره دید، چرخ میزد جامه ها را میدرید، بانگ میزد نک نوای بینوا، قحط ها و درد ها را نک دوا. چون که دود و شور او بسیار شد، هر که صوفی بود با او یار شد. کخکخی و هایوهویی می زدن، تا یه چندی مست و بی خود می شدن. بنابراین دوستان، اولین نگاه کلان به غذا خوردن، غذا ستیزی و سرکوب کردن میل خود به غذا و تحمیل گرسنگی شدید بر خوده. من با این نظریه مخالفم و به نظرم کاملا نظریه نادرستیست. مبارزه با غذا و لذت ناشی از غذا حرکتی برخلاف طبیعت انسانه و نتیجه جز تخریب بخشی از انسانیت انسان نداره. اگر کسی به شکل افراطی با میل خودش به غذا بجنگه، به نظر من به سلامت جسم خودش آسیب میزنه و انواع عقده‌های روحی روانی رو برای خودش به ارمغان میاره. بنابراین ما باید در نگاه زاهدان و عارفان به غذا خوردن با احتیاط تمام تجدید نظر کنیم. دومین نگاه کلانی که راجع به غذا خوردن وجود داره عبارت است از پرخوری و شکمبارگی. در برابر اون نگاه افراطی به غذا خوردن که انکار میکرد میل انسان به غذا خوردن رو، یک نگاه دیگری وجود داره که مخصوصا در قرن 20 و اوایل قرن 21 طرفداران خیلی زیادی داره و اون اینه که برید به دنبال غذا خوردن، لذت ببرید از غذا خوردن و تا اونجا که میتونید غذا بخورید و کیف کنید از غذا خوردن. در اینجا می‌بینیم که غذا خوردن به یکی از اهداف زندگی انسان تبدیل میشه و انسان‌ها حریصانه انبان شکم خودشون رو از غذا پر می‌کنن. این نگاه در دوره جدید که انگیزه‌های معنوی خیلی ضعیف شدن، طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده و خب می‌دونید که چاقی یکی از بیماری‌های رایج در دنیای مدرنه. استاد نوحراری در کتاب انسان خداگونه اونجا میگه که زمان‌هایی بود در قدیم که انسان‌ها از گرسنگی می‌مردن، ولی الان آمارها نشون میده که تعداد کسانی که بر اثر پرخوری و عوارض پرخوری از دنیا میرن از میزان کسانی که بر اثر جنگ‌ها و بر اثر در واقع بیماری‌های همه‌گیر از دنیا میرن به مراتب بیشتره. در واقع اون بیماری‌هایی که در قدیم مخصوص پادشاهان و شاهزادگان ثروتمندان بود، مثل نقرس مثلا، که اینا بیماری‌های مخصوص خاندان سلطنتی بود که بر اثر پرخوری در گوش خوردن حادث می‌شد، امروز تقریبا تبدیل شده به یک مسئله رایج در زندگی بسیاری از انسان‌ها و بخش عظیمی از جمعیت دنیا از پرخوری و چاق شدن دارن آسیب می‌بینن. این که افراد این همه دنبال برنامه‌هایی برای لاغری و کاهش وزن میرن و پول‌های فراوانی که به مراکز طبی میدن تا وزن خودشون رو کم کنن، همگی نشان دهنده افراط انسان مدرن در غذا خوردنه. دوستان، واقعیت اینه که پرخوری در عین حال که برای تن ما بسیار زیانباره، به عقل و دل ما و جان ما هم زیان‌های زیادی وارد می‌کنه. مولانا به شدت از پرخوری انتقاد میکنه و نتایج و آثار بد پرخوری رو به ما گوشزد میکنه و به ما یادآوری میکنه که خودمون رو از عوارض پرخوری در امان نگه بداریم. به نظر مولانا پرخوری باعث میشه که ما احتیاط رو دور بذاریم، دورنگری و عاقبت اندیشی رو کنار بگذاریم و به خودمون آسیب برسونیم. در طبیعت هم به نظر مولانا خیلی از بلاهایی که سر حیوانات میاد به خاطر میل اونها به غذا و به خاطر تهیه غذاست. شخص ممکنه بر اثر حرصی که به غذا داره خطرها رو نبینه و به خودش آسیب برسونه. ای بسا مرغی پریده دانجو که بریده حلق او هم حلق او. حلق اول یعنی این حلقی که قضا میره پایین، حلق دوم این حلقی است که اعدام میشه، یعنی بریده میشه. ای بسا مرغی ز معده و از مغص بر کنار بام محبوس قفس. ای بسا ماهی در آب دوردست گشته از حرص گلو مأخوذ شست. شست یعنی دام. ای بسا مستور در پرده بوده شومی فرج و گلو رسوا شده. ای بسا قاضی حبر نیکخو از گلو و رشوتی او زرد رو. به نظر مولانا خیلی از کسانی که گرفتار زندان میشن اسیر شکم بودن و مستقیم یا غیر مستقیم به خاطر شکم پرستی و شکم بارگی و به خاطر شهوت ناشی از شکم بارگی گرفتار زندان شدن. هر که در زندان قرین مهنتی است آن جزای لقمه ای و شهوتی است. سعدی میگه چی؟ این صحبت مولانا، اگر جور شکم نیستی هیچ مرغ در دام صیاد نیفتادی، بلکه صیاد خود دام ننهادی. پیامد دیگر شکمبارگی اینه که انسان رو گرفتار سرکشی و طغیان میکنه. به نظر مولانا اگر ما بیش از حد غذا بخوریم و سیر بشیم، به احتمال زیاد ما گرفتار غفلت و طغیان خواهیم شد. مولانا میگه که فرعون گرسنه هیچ کسی ندیده، فرعون از سر سیری طغیان کرد و این سیر شدنه که زمینه رو برای طغیان کردن فراهم میاره. چون شکم پر گشت و بر نعمت زدند وان ضرورت رفت پس طاغی شدن. نفس فرعونیست هان سیرش مکن تا نیارد یاد از آن کفر کهن. به نظر مولانا شکمبارگی انقدر ویرانگره که باعث شد آدم از بهشت بیرون بیفته. چرا آدم از بهشت بیرون اومد؟ نتونست جلو شکمشو بگیره، رفت از اون میوه ممنوع خورد و بیرون اومد. معنای نمادین این داستان اینه که شکمبارگی میتونه ما رو از بهشت آرامش و آسایش بیرون بیاره و گرفتار انواع درد و رنج ها کنه. آفت این در هوا و شهوت است ورنه اینجا شربت هم در شربت است. چشم بند آن جهان حلق و دهان این دهان بربند تا بینی عیان. یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس شد فراق صدر جنت طوق نفس. همچو دیو از وی فرشته می گریخت بحر نانی چند آب چشم ریخت. اینا همه به کنار، مهمترین عارضه شکمبارگی از نظر مولانا اینه که انسان رو از معنویت و حکمت محروم میکنه. یعنی کسانی که اهل پرخوریان در حکمت رو به روی خودشون میبندن و به نظرم میرسه که این سخن عین حقیقته. یعنی کسانی که بیش از حد شکموان و بیش از حد دنبال غذا خوردنن به احتمال زیاد به چیزی به نام حکمت دسترسی پیدا نخواهند کرد. در عموم مکاتب و ادیان آموزگاران معنوی به این نکته اشاره کردن که شکمبارگی و پرخوری و شکمو بودن منافی با حکمت و دانش عمیقه. اگر دنبال حکمت میگردیم باید دور پرخوری رو در واقع خط بکشیم. پرخوری باعث میشه که ما از غذاهای معنوی محروم بشیم و اندیشمون تباه بشه. ببین چقدر زیباست. چون در معنی زنی بازت کنند پر فکرت زن که شه بازت کنند. پر فکرت شد گلالود و گران زان که گلخاری تو را گل شد چنان. نان گل است و گوشت کمتر خور از این تا نمانی همچو گل اندر زمین. اینقدر دنبال گوشت رفتن و دنبال نان رفتن باعث میشه پر اندیشه ما کند بشه و ما نتونیم پرواز بکنیم. سعدی هم دقیقاً بر همین باوره که پرخوری باعث محرومیت از حکمت میشه. ببینید قلم زیبای سعدی شیرین سخن رو. عابدی را حکایت کنند که شبی 10 من طعام بخوردی و تا سحر ختمی بکردی. کلی غذا میخورد تا سحر یه بار قرآن ختمی کرد. صاحب دلی بشنید و گفت اگر نیم نانی بخوردی و بخفتی بسیار از این فاضل‌تر بود. یه غذای سبک میخورد و میخوابید بهتر از این بود که اینقدر غذا بخوره و تا صبح عبادت بکنه. اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. توهی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی. علاوه بر چیزایی که مولانا گفته میشه به این نکته هم اشاره کرد که پرخوری باعث میشه که سلامتی انسان با خطر مواجه بشه. پرخوری چاقی میاره، عوارضی مثل دیابت، چربی و چیزهای دیگر رو به در واقع دنبال خودش داره و تحقیقات جدید واقعا نشون میده که پرخوری چقدر میتونه به سلامتی جسمی ما آسیب برسونه. از طرف دیگه همونجوری که در حکمت امروز دیدی مولانا به این نکته اشاره میکنه که پرخوری باعث میشه ما از لذت غذا خوردن خودمون رو محروم کنیم. کسانی که پرخوری میکنن چند سالی زیاد غذا میخورن و کیف میکنن، بر اثر ابتلا به بیماری دیگه نمیتونن در بقیه عمرشون از اون غذاها بخورن، بنابراین محروم میشن. ضرب المثل کم بخور همیشه بخور به این نکته اشاره میکنه که اگر ما متعادل از لذت غذا استفاده کنیم، این لذت میتونه تا آخر عمر ما ادامه پیدا بکنه. میان روی در خوراک و در رهایی از حرص در غذا باعث میشه که ما بتونیم از غذا خوردن لذت ببریم. لقمه اندازه خوره مرد حریص، گرچه باشد لقمه حلوا و خبیس. حق تعالی داد میزان را زبان، هین ز قرآن سوره رحمان بخوان. هین ز حرص خیش میزان را مهل، آز و حرص آمد تو را خصم مضل. دوستان مثلا بعدی گنجیست برای خودش، یعنی واقعا به این مثلا توجه کنید. حرص جویت کل براید اوز کل، حرص همه چیز رو میخواد، نهایتا همه چیز رو از دست میده. در واقع ما بر اثر حرص به هر چیزی خودمون رو برای همیشه از اون چیز محروم میکنیم. این خیلی نکته مهمی است. اینی که استاد ویکتور فرانکل میگه لذت کیفیت خودشکن داره، یعنی اگر شما لذت رو به هدف تبدیل کنید، بعد از مدتی اون لذت دیگه از بین میره و به ضد خودش تبدیل میشه. به همین موضوع اشاره میکنه. کسانی که حرص غذا خوردن دارن بعد از مدتی به طور کامل لذت غذا رو از دست میدن. تحقیقات نشون میده، عذر میخوام، کسانی که افراطی دنبال کامجویی جنسی میرن بعد از مدتی به ناکامی جنسی دچار میشن و دیگه لذتی از رابطه زناشویی نمیتونن ببرن. این مطلب مهمه و خیلی روانشناسانه است که هرس جویت کل براید اوز کل، هرس مپرسته ای فجل ابن الفجل. بنابراین کسانی هم که گرایش های معنوی ندارن بهتره که برای مراقبت از جسم خودشون دست از پرخوری بردارن. مولانا بعد از اینکه ما رو با عوارض و نتایج منفی پرخوری آشنا کرد، در قدم بعدی سعی میکنه که راههایی برای رهایی از شهوت غذا در اختیار ما قرار بده. این خودش یه بحث طولانیه، من به دو سه تاش اشاره میکنم. به نظر مولانا ما با علم و قناعت میتونیم از شهوت شکم خودمون رو نجات بدیم. اگر آگاه باشیم به زیانهای شکم بارگی و آگاه باشیم به نتایج کمخوری معقول، اون وقت این آگاهی با قناعت زمینه میشه و باعث میشه که ما بتونیم عنان شکم خودمون رو در اختیار بگیریم. دانه کمتر خور مکن چندین رفو، چون کلو خواندی بخوان لا تسرفو. تا خوری دانه نیفتی تو به دام، این کند علم و قناعت و سلام. اگر میخواید به این مقام برسید دو تا شرط داره: علم، قناعت. اول باید به آگاهی برسیم و بعد در عمل هم قانع باشیم. یکی دیگه از راههایی که مولانا برای رهایی از شکمبارگی در اختیار ما قرار میده، تقویت روحیه سپاسگزاری در خودمونه. از نظر مولانا شکر نعمت از خود نعمت ارزشمندتره. دوستان این جمله طلایی رو به خاطر داشته باشید. شکر نعمت از خود نعمت با ارزشتره، چون نعمت میتونه باعث غفلت بشه ولی شکر باعث آگاهی و هوشیاری میشه. اگر ما شکرگزاری رو در خودمون تقویت کنیم، شکر یکی از نتایج طبیعیش چشم سیر شدنه. آدم های ناسپاسن که چشمشون گرسنه است، شکر چشم انسان رو سیر میکنه. و از طرف دیگه شکرگزاری واقعی بخشندگی رو به ارمغان میاره. دوستان ببینید چه نگاه عمیقی به سپاسگزاری داره. سپاسگزاری ما رو چشم سیر و بخشنده میکنه و باعث میشه که ما به رزقهای معنوی برسیم. بنابراین سپاسگزاری ما رو به مرور زمان از شکمبارگی نجات میده. خیلی قطعه زیبایی است. شکر نعمت خوشتر از نعمت بود، شکرباره کی سوی نعمت رود. شکر جان نعمت و نعمت چپوست، زان که شکر آرد تو را تا کوی دوست. نعمت آرد قفلت و شکر انتباه، انتباه یعنی بیداری. سید نعمت کن به دام شکر شاه، نعمت شکرت کند پرچشم و میر. تا کنی صد نعمت ایثار فقیر، سیر نوشی از طعام و نقل حق. تا رود از تو شکمخاری و ده، ده یعنی پرخوری. اگر شکر گذار باشی شکمخاری از تو فاصله میگیره. در عموم موارد مولانا بهترین راهی که برای مبارزه با رذیلت‌های اخلاقی و درمان رذیلت‌ها به ما پیشنهاد می‌کنه، یاری گرفتن از خداست. در این بحث هم مولانا میگه اگر کسی نمیتونه در مقابل میلش به غذا صبر کنه، میتونه از خداوند یاری بگیره و خدا با قدرت کاملش او رو میتونه از شکمبارگی نجات بده. بس کنه دون همت کوته بنان، تا کیت باشد حیات جان بنان، زان نداری میوه ای مانند بید، کابرو بردی پی نان سپید. گر ندارد سب زینان جان حس، کیمیا را گیر و زرگردان تو مس. گرچه نان بشکست مر روزه ای تو را، در شکست بند پیچ و برترا. چون شکست بند آمد دست او، پس رفو باشد یقین اشکست او. مولانا از یه بر در واقع به ما میگه شکمبارگی چه عوارضی داره، از یک طرف هم راههای پیشنهاد میکنه برای نجات یافتن از شکمبارگی. اما یه بحث مهمی اینجا جاش خالیه و اون ریشه ها و علل شکمبارگی و پرخوریه. چرا بعضی از آدم ها یا بسیاری از آدم ها پرخور میشن؟ اگر از مولانا بپرسید جوابش روشنه. مولانا میگه بی ایمانی باعث پرخوری میشه. اگر ما اهل ایمان به خدا باشیم محاله که شکمباره بشیم. بنابراین دوری از سفره خداوند و دوری از دعوت رحمان باعث گداچشمی میشه. هر که دور از دعوت رحمان بود او گداچشم است اگر سلطان بود. و در جاهای دیگه به این موضوع اشاره میکنه. در این احترام به نظر مولانا، من میخوام نکته دیگری رو به شما دوستان عرض کنم و خواهش من بهش خیلی توجه کنید. مولانا مثل عموم عارفان قدیم و مثل فرزانگان گذشته پرخوری رو رذیلت به شمار میاره و اون رو یک امر نفسانی تلقی میکنه و به همین خاطره که پرخوری رو نتیجه بی ایمانی میدونه. اما به نظر میرسه که ما با علم روانشناسی جدید میتونیم از منظر دیگری به پرخوری نگاه کنیم. از منظر روانشناسی پرخوری ناشی از بی ایمانی نیست، بلکه پرخوری ناشی از آسیب‌های روحی روانیه. دقت می‌کنید؟ کسانی که نیازهای طبیعیشون در دوره کودکی برآورده نشده ممکنه که در آینده به دام پرخوری بیفتن. از طرف دیگه کسانی که گرفتار اضطرابند برای فرونشاندن اضطراب خودشون ممکنه دنبال غذا خوردن برن و شما میدونید که افراد زیادی هستن که وقتی مضطرب میشن دو سه بشقاب غذا میخورن، 4-5 تا چیپس و پفک بزرگ میخورن و بعد یه ذره احساس آرامش پیدا میکنن. در واقع اونها رذیلتمند نیستن، به غذا پناه میبرن برای اینکه آبی بر آتش اضطراب درونی خودشون بیفشانن. همین هفته من با یک روان درمانگر عزیز داشتم گفتگو می‌کردم، داشتیم راجع به درمان‌های بیماری‌های مختلف صحبت می‌کردیم. ایشون گفت که من چند وقت پیش یک کسی رو درمان کردم که مبتلا بود به پرخوری عصبی یا پرخوری مرضی و گفت از طریق بردن او توی فضای ناهوشیاری، یعنی از طریق هیپنوتیزم، رفتیم عقب تا متوجه شدیم که در 5 سالگی این شخص پدر و مادر او مدام با هم دعوا می‌کردن و برای که سر بچه رو گرم کنن که بتونن به دعوای خودشون بپردازن، مقدار زیادی خوراکی جلو او میذاشتن و او رو با غذا سرگرم میکردن و بعد میرفتن به هم فوش میدادن و تو سر و کله همدیگه میزدن و این بچه برای که استراب دعوای پدر و مادر رو در خودش از بین ببره شروع کرده به غذا خوردن و حالا بزرگ شده، شده 30 سال 40 سالش، اون ماجرا رو کاملا فراموش کرده ولی تو ناخودآگاه خودش همچنان داره پرخوری میکنه. من باورم اینه که دوست عزیزم صادقانه باید بگیم که مولانا سخنش درست نیست. یعنی پرخوری ناشی از بی ایمانی نیست. پرخوری در قالب اوقات یا سرچشمه جسمی داره، یعنی به خاطر اختلال هورمونی، به خاطر کمبود بعضی از مسائل در درون ما میریم به دنبال پرخوری، یا بر اثر آسیب‌های روحی روانی است که به دنبال پرخوری میریم. بنابراین پرخوری رو بیش از آن که رذیلت و نفسانی و شیطانی بدونیم، باید اونو آسیب بدونیم، بیماری بدونیم که نیاز به درمان داره. بنابراین با توصیه‌های عرفانی نمیشه پرخوری رو درمان کرد. از عرفان میتونیم به عنوان مکمل درمان استفاده کنیم. بنابراین دوستان، من در این بحث خیلی از کلمه شکمبارگی که معنی منفی داره استفاده کردم، ولی اگر خودم باشم از این کلمه استفاده نمی‌کنم. ترجیح میدم کلمه پرخوری عصبی، پرخوری مرضی یا یه اینجور اصطلاحی رو در واقع استفاده بکنم. در کنار این مسئله باید در نظر بگیریم که کسانی هم هستن که به خاطر تهی بودن زندگیشون از هر گونه معنایی به دنبال لذات دنیایی از جمله لذت غذا خوردن میرن و خودشون رو در این لذات قوته‌ور میکنن. در بین افراد ثروتمند و مرفه این موضوع خیلی زیاد دیده میشه و خب باید به این موضوع البته توجه بشه. اینم نگاه دوم که اسمش رو گذاشتیم شکمبارگی و پرخوری. سومین نگاهی که به غذا خوردن وجود داره عبارت است از میانه روی و اعتدال. در کنار اون دوتا نگاه که یکیشون با غذا خوردن می جنگه و یکیشون غذا خوردن رو به هدف تبدیل می کنه، یک نگاه متعادلی وجود داره که میگه غذا خوردن لازمه زندگی ماست، لذت غذا برای زندگی ما خیلی خوبه و به زندگی ما زیبایی و معنا و حرکت میده، ولی ما باید متعادل و معقول همراه با میانه روی از غذا خوردن استفاده بکنیم. اگر دقت کنید در قرآن هیچ وقت نگفته غذا نخورید، همیشه گفته غذا بخورید، ولی گفته حلال بخورید و به اندازه بخورید، در غذا خوردن اسراف نکنید. این به نظر من معیار خیلی خوبیه که ما متعادل غذا بخوریم. مولانا هم نظرش اینه که هستی ما مبتنی بر غذا خوردنه، همونقدر که غذا خوردن آسیب میزنه غذا خوردن افراطی، غذا نخوردن افراطی هم آسیب میزنه. ما باید این وسط یه راهی پیدا کنیم. شب به هر خانه چراغی مینهند، تا به نور آن ز ظلمت میرهند. آن چراغ این تن بود نورش ز جان، هست محتاج فتیل و این و آن. آن چراغ شش فتیله این حواس، جملگی بر خواب و خور دارد اساس. ببینید تمام حواس ما و وجود ما بر خوابیدن و خوردن مبتنی است. این سخن منطقی و درستیه. بی خور و بی خواب نزید نیم دم، با خور و با خواب نزید نیم هم. ما اگر افراطی بخوریم و بخوابیم نابود میشیم و به سلامتمون آسیب میزنیم، اگرم ترک کنیم خوردن و خوابیدن رو باز به خودمون آسیب میزنیم. بی فتیل و روغنش نبود بقا، با فتیل و روغن او هم بی وفا. یک چراغ، یک شمع، اگر خیلی روغن بریزیم روش خاموش میشه، اگر اصلا روغن نداشته باشه خاموش میشه. بدن ما اینجوریه، باید متعادل غذا بهش برسه. خواهش میکنم به این نکته توجه کنید. مولانا یک انسان بزرگ و والاست که برای افراد مختلف دستورالعمل میده، برای عارفان درجه اول بزرگ حرف داره، برای انسانهای کاملا معمولی هم حرف داره. این وظیفه ماست که حد خودمون رو بشناسیم و از سخن مولانا در واقع متناسب با حد خودمون استفاده کنیم. این آدمی که میگفت با نور زندگی کنید، با عقل زندگی کنید، الان ببینید چی داره میگه. میگه که گفت راه اوسط، یعنی میانه روی، ارچه حکمت است، لیک اوسط نیز هم با نسبت است. خود میانه روی هم نسبیه. کسی که مثلا 120 کیلوه میانه برای او میشه 3 بشقاب مثلا فرض کنید، کسی که 30 کیلوه یا 40 کیلوه میانه برای او میشه 1/3 یک بشقاب. نمیتونیم بگیم که هر دو باید 1/3 یک بشقاب غذا بخورن. اعتدال یک امر نسبیه، با توجه به وضعیت جسمی آدما، وضعیت روانی آدما، وزن آدما، گروه خونی آدما، سابقه آدما، اقلیم آدما، کار آدما متفاوت میشه. آبجو نسبت به اشتر هست کم، لیک باشد موش را آن همچو یم. آبی که تا زانوی شتر میرسه 1000 تا موش رو میتونه غرق کنه. ببینید چقدر منطقی و معقول میگه. هر که را بود اشتهای چارنان، دو خورد یا سه خورد هست اوسطان. شما اگر با 4 نان به حد در واقع سیری کامل میرسید، 2 نون یا 3 نون بخورید، این برای شما میشه میانه. ور خورد هر 4 دور از اوسط است، او اسیر حرص مانند بت است. هر که او را اشتها 10 نان بود، 6 خورد میدان که اوسط آن بود. اگر کسی با 10 تا نون سیر میشه به طور کامل، اون 6 تا 7 بخوره این کافیه براش، این میشه میانه. چون مرا 50 نان هست اشتهی، مر تو را 6 گرده هم دستی نی. به نظر مولانا پرخوری افراطی باعث میشه ما مثل مردار بیافتیم یه گوشه، قدرت فعالیت و حرکت خودمون رو از دست بدیم. از طرف دیگه کمخوری افراطی باعث میشه که ما ترشرو، اخمو و تندحوصله بشیم و نتونیم به زندگی خودمون برسیم. ما باید بین این دوتا یه راهی پیدا کنیم. ببینید چقدر بیتای زیباین. چون گرسنه میشوی سگ میشوی، تند و بدپیوند و بدرگ میشوی. چون شدی تو سیر مرداری شدی، بی خبر بی پا چو دیواری شدی. پس دمی مردار و دیگر دم سگی، چون کنی در راه شیران خوشتگی. نه باید انقدر بخوریم که نتونیم حرکت کنیم، و نه انقدر نخوریم که بازم نتونیم حرکت کنیم. انقدر باید عاقل باشیم که این وسط یک جایی پیدا کنیم برای خودمون که غذا بخوریم، ولی غذا باعث حرکت و نیرو و نشاط بشه، نه اینکه غذای افراطی باعث بیحالی و خستگی بشه. سعدی هم اعتدال در غذا خوردن رو بهترین روش مواجهه با غذا میدونه. یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن، که سیری شخص را رنجور دارد. گفت ای پدر گرسنگی مرد را بکشد، نشنیده ای که ظریفان گفتند، به سیری مردن به که گرسنگی بردن. گفت اندازه نگهدار، کلو وشربو ولا تسرفو. نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. بنابراین شخص خردمند و فرزانه کسیه که گرسنگی رو در حدی تحمل میکنه که باعث ضعف و کسالت او نشه و غذا میخوره در حدی که باعث افتادن او در یک گوشه و باعث در واقع تنبلی او و تنپروری او نشه و این آزادی از زندان شکم رو برای او به ارمغان میاره. سه تا نگاه رو گفتیم، یکی پرخوری و شکمبارگی، یکی غذا ستیزی و مبارزه با غذا، یکی اعتدال و میانه روی. به نظر من شکی نیست که راه سوم درست تره. مولانا از کسانی است که در عین توجه به اعتدال در غذا خوردن برای اهل سلوک کمخوری رو بهتر میدونه. لطفا دقت کنید تا این جمله خیلی جمله مهمیه. مولانا میگه برای آدمای معمولی غذای حلال به شکل متعادل خوردن کافیه، در همین حد اگر غذا بخورن و متعادل وظیفه خودشون رو انجام بدن، ولی اگر دنبال سلوک عرفانی هستید و میخواید رشد معنوی کنید جانب گرسنگی رو باید ترجیح بدید و اجازه بدید که یه مقداری گرسنگی بیشتر از حدی که افراد دیگه دارن در وجود شما باشه. مولانا در این باره خیلی حرفای مهمی داره، میگه احتمی کن، احتمی یعنی پرهیز غذایی، احتمی زندیشه ها فکر شیر و گور و دلها بیشه ها، احتمی ها بر دواها سرور است زان که خاریدن فزونی گر است، احتمی اصل دوا آمد یقین، احتمی کن قوت جان را ببین. یکی دو تا نکته بگم. این موضوع که کمخوری باعث سلامتی میشه خیلی موضوع مهمیه و مولانا روی اون تأکید میکنه و میگه پرخوری سلطان درمانها و سلطان داروهاست. سعدی شیرین سخن هم دقیقا همین موضوع رو میگه، میگه یکی از ملوک عجم طبیبی حاضر به خدمت مصطفی صلی الله علیه و سلم فرستاد. سالی در دیار عرب بود، کسی تجربتی پیش وی نبرد و معالجتی از وی در نخواست. یه پزشکی رو میفرستن پیش پیغمبر تو مدینه که بیاد مسلمان‌ها رو درمان کنه. یک سال اونجا میمونه و هیچ مریضی پیش او نمیره. پیش پیغمبر علیه السلام رفت و شکایت کرد که مرا برای معالجت اصحاب فرستادن و کسی در این مدت التفاتی نکرد تا خدمتی که بر بنده معین است به جای آورد. خواجه علیه السلام فرمود این طایفه را طریقتی است که تا اشتها غالب نباشد نخورند و هنوز اشتها باقی باشد که دست از طعام بردارن. این به نظر من یک معیاره که خیلی اصل مهمیه و اینو میتونیم به عنوان یک الگو در نظر بگیریم. تا اشتها و میل نداشتیم غذا نخوریم و تا وقتی که هنوز یه مقداری اشتها و میل باقیه دست از غذا خوردن بکشیم. حکیم گفت موجب تندرستی این است، زمین خدمت ببوسید و برفت. سخن آنگه کند حکیم آغاز، یا سرانگشت سوی لقمه دراز، که زنا گفتنش خلل زاید، یا زنا خوردنش به جان آید. لاجرم حکمتش بود گفتار، خوردنش تندرستی آرد بار. امیدوارم که این بحث برای دوستان عزیز مفید بوده باشه.